ansarkilib.ir تقدیم می کند.
سوشدم باید دوازده شمال شرقی میدان آزادی شدم.
ببین مشکی محمول 15 کیلو شیشه.
مالک بگوشم
سعی کنید زن بچه ها از مالی پیام داریم.
تروریست های تکفیری در حال آماده شدن برای رویارویی با مردم و نیروهای دولتی سوریه می باشند. ستیزه جویانی که در جنایت مرزی ندارند. وحشتناک کشتار می کنند و اینطور تبلیغ می کنند که این قساوت را از احکام دینی خود گرفتند. با این توجیه به شهرها و روستاها حمله می کنند. غیر نظامیان را هدف قرار می دهند. کودکان بیگناه را سر می برند و اسرایشان را به فجیع ترین شکل به قتل می رسانند. آنها را بر این باور رسانده‌اند که با این گونه رفتارهای ضد بشری به بهشت برین که وعده خدا به مؤمنین است خواهند رفت. جنایت تحت عنوان جهاد در راه خدا یعنی اقدامی مسلم برای کشتن خدا. جهاد واژه‌ای مقدس است که برای رفع شر و تجاوز به نوامیس مسلمانان تعریف شده و حالا مستمسکی برای جنایت علیه مسلمین شده است.
جهاد اونه که انسان اگر کسی خدای ناکرده به مملکت کسی، به خاک کسی، به دیار کسی حمله کند، دفاع از اون لازمه. یک جهاده. یکی که اگر خدای ناکرده جنگ بین مسلمانان و کافران پیش بیاد، شمشیر بکشند کافران علیه مسلمان، این جهاده. دستور جهاد اونی که از یک نفر رهبر اسلامی دستور جهاد داده شده، نه که هر کس از طرف خودش یک دستور جهاد بدهد. اون که از اسلام مردوده، خداوند رو اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. وقتی از یک امر یک مسلمانی حاکم مسلمان دستور جهاد داده شد، اون دستور جهاده. به این که هر کس از طرف خودش بگه من این حکم جهاد دارد، این از اسلام مردوده.
نبرد شدیدی میان تروریست‌های تکفیری و نیروهای مردمی در سوریه ادامه دارد. نیروهای مردمی با حمایت ارتش دست بالا را در نبرد دارند. تکفیری ها به دنبال راه حلی برای تغییر این معادله هستند. عبدالوحید ماجد، شهروند انگلیسی که همراه تکفیری ها در حال جنگ با مردم سوریه است، آماده عملیات انتحاری می شود. یک خودروی زرهی که با قطعات بزرگ آهنی پوشش یافته، قرار است ماجد را تا رسیدن به نقطه عملیات حفاظت کند. این خودرو با انبوهی از مواد منفجره آماده حمله به زندان مرکزی حلب است. تروریست ها زمان را مغتنم می شمارند تا با عبدالوحید عکس یادگاری بگیرند. به آنها گفته شده که ماجد تا ساعتی دیگر در بهشت خدا خواهد بود. چند دقیقه بعد مأموریت به انجام می رسد و ده ها نفر از زندانیان و محافظان زندان شهر حلب در حمله ماجد در آتش جهالت تکفیری ها می سوزند. شهر کراولی، ساسکس غربی در انگلستان. ماجد پیش از عزیمت به سوریه در این خانه زندگی می کرده است. افرادی چون ماجد به راحتی در سوریه رفت آمد می کنند. تروریست هایی با ملیت های مختلف و هدفی مشترک که همان جهاد می باشد.
او یه دویچن، یه انگلندر، یه فرانسوزن.
اینا هیچ وقت این حرکات مورد تایید اسلام نیستند و اسلام چنین حکمی را نداده و نمیدهد. چه این انتحاری ها و خودکشی هایی که انفجار میکنند، خود را منفجر میکنند، مسلمان ها را میکشند چه کفار را بکشند، از لحاظ شرعی هیچ جوازی برای اینها و هیچ دلیلی که اینها را توجیه بکنه وجود ندارد. اینا تافته بافته خود تفکرات این گروه تکفیری.
تکفیری ها منحرفین از دین خدا هستند که به واسطه جنایات ضد بشریشان عناوین اخبار را در یکی دو سال اخیر به خود اختصاص دادند. اما سوال اینجاست که تکفیری ها چه کسانی هستند و ریشه تفکرات و اعمالشان به کجا برمی گردد؟ مولوی عبدالعزیز قندآبادی یکی از علمای برجسته اهل تسنن و فارغ التحصیل دانشگاه علوم مذهبی مدینه است. وی معتقد است که تکفیر مسلمانان از مسائلی بود که پیامبر اسلام از ابتدا با آن مخالف و نسبت به آن هشدار داده بود.
پیامبر فرمود هر شخصی که به برادرش بگوید ای کافر، به برادر مسلمانش همین لفظ کافر را بگوید، اینجا حتما یکی از این دوتا با این کلمه برگشته. یعنی اگر واقعتا این گوینده یا کافر به اون شخصی گفته، اون گفته شده کافر هست، خب رفته به اون. اما اگر نیز به صرف گفتن این، خود این شخص کافر می شود.
تکفیری ها منشعبین انحرافی از سلفی ها هستند که شعارشان بازگشت به اصول اولیه اسلام است، اما با یک ویژگی خاص و آن این که قرائت از دین و اصول اولیه اسلام را بر مبنای برداشت خود انجام میدند و نه روایت و احادیث معتبر اسلامی.
یک سلفی که دعوت میدهد بهش میگوین سلفی دعوی یا دعوتگر، دوم سلفی جهادی یا تکفیری. یک سری گناه‌هایی را سلفی جهادی می‌آید می‌گوید اینها کفرند، مرتکب آن کافر هست، و در نتیجه وقتی که کافر می‌دانند اقدام می‌کنند، باید ما بر علیه این شخصی که این عمل را انجام داده کافر شده اقدام کنیم و او را از بین ببریم، جان و مالش مباح است.
دانش اندک و ادعای بزرگ بسیار خطرناک است. این همان چیزی است که دامن تکفیری ها را گرفته است. سرکردگان تکفیری ها با برداشتی سطحی از دین و تعالیم اسلامی تلاش می کنند تا قرائت خود را به پیروانشان آموزش دهند. آنگونه که تکفیری ها با مسائل دینی برخورد و تحلیل می کنند، در عمل دین جدیدی که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد پایه‌گذاری کردند. عملکرد سرکردگان و پیروان تفکر تکفیری چهره‌ای مخدوش از دین مبین اسلام به جهانیان معرفی کرده است. چهره‌ای جنگ طلب، خشن و با قساوت شدید. تاکتیکی که دقیقاً با استراتژی اسلام حراسی اسرائیل انطباق دارد. مولوی قندآبادی برای افزایش آگاهی شاگردانش در این خصوص کتابی به نگارش درآورده است.
این فتنه تکفیر کتابی هست که در حقیقت رد همین گروه هست. گروه هجرت و تکفیر هست. به عینی عقیده این را تو این کتاب می آورد، چون خود شیخ البانی تو سوریه بوده، این فتنه بوده هم در اون زمان حافظ اسد هم بوده. این کتاب در اون زمان خودش این قصه را می آورد که در اون زمان این فتنه بلند شده، در همون زمان این کتاب هم تقریبا این نوشتند. این کتاب ما اینجا تدریس می کنیم به خاطر این که بفهمند عقاید تکفیری ها این هست و عقاید اینها مردود است حسب گفته علمای برجسته معاصر که همه قبول دارند.
تکفیری ها با عملکرد خشن خود که مورد تایید هیچ دین و مذهبی نیست، چهره اسلام را مخدوش کردند. این امر به اعتراضات گسترده میان علمای اسلامی منجر شده است. علمای برجسته دینی معتقدند که اعمال تکفیری ها هیچ اشتراکی با دین مبین اسلام ندارد.
انها تمثل الاسلام، یعنی هلا هذا الاسلام الذي نراه اليوم هؤلاء هم الذين يمثلونه، والله لو ان 1% من هذه التصرفات التي تفعلها هذه الجماعات المتشدده والارهابيه والتكفيريه فعله الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومن بعده من الصحابه الكرام والائمه وآل البيت الاطهار لما انتشر الاسلام من ارض المدينه المنوره ولا مترا واحدا. الاسلام كما هو معلوم اكثر من ثلثي الداخلين في الاسلام عبر العالم من خلال الفتوحات الإسلامية، من خلال النهضة الدعوية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كل هؤلاء إنما دخلوا عن طريق الأخلاق.
پیروان این نوع تفکر تصاویر جنایاتشان را منتشر ساختند تا واژه ترور به معنای وحشت را نمایشی کنند.
ساعتی قبل در این باره گفتگوی داشتم با عبدالملک ریگی.
همین امر به فرصتی بی بدیل برای دشمنان اسلام تبدیل شد تا دکترین ترس از اسلام را به واسطه اقدامات آنها سازماندهی کنند و از طرف دیگر مسلمانان را به جان یکدیگر بیاندازند تا غارت سرمایه های آنها بدون هیچ گونه مخالفت و یا مقاومتی انجام پذیرد. با توجه به اشغال افغانستان و عراق، وزارت اطلاعات پیش بینی کرد که تکفیری ها در استانهای شرقی و غربی ایران تبلیغات جهتداری را آغاز خواهند کرد تا عملیات های نظامی را سازماندهی کنند. این تصویر عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک جند و شیطان است که در جریان تبلیغ برای سلفیت در غرب کشور بازداشت شده بود. وی پس از مدتی با ارائه تعهد برای عدم ترویج افکار خشونت آمیز آزاد شد. پس از چند سال مالک ریگی تفکری را که برایش تبلیغ می کرد به عرصه عمل رساند و به کشتار غیر نظامیان پرداخت. تکفیری ها که بجز خودشان همه را کافر می دانند و معتقدند که هر که با ما نیست لاجرم علیه ماست و آن را دلیلی واضح برای قتل او می دانند، خانه خدا را در شهر زاهدان هدف قرار داده و مسلمین را در حین نماز قتل عام کردند. عملی ضد اسلامی که هم فکران او در سوریه و عراق هم ادامه دادند. آموزش دیده مدارس وهابی ها برای امتحان آنچه آموخته است با بمب به میان مردم آمد تا نشان دهد هیچ تردیدی برای عملی کردن آنچه فرا گرفته است ندارد. سر مسلمانی را جلوی دوربین برید و شبکه العربیه عربستان هم مأموریت یافت تا جنایات ایدئولوژیک آنها را پوشش دهد. عبدالحمید برادر عبدالمالک ریگی نیز به واسطه تفکرات بسته تکفیری ها اقدام به قتل همسرش زمانی که وی در خواب بود کرد. او که به اعتراف خودش تمایلی برای انجام این کار نداشت زمانی حاضر به شلیک به همسرش شد که عبدالمالک این اقدام را امری از سوی خدا برشمرد.
ما 8 سال زندگی کرده بودیم، اصلا مشکلی نداشتیم، چند سال بچه داشتیم، الان هیچ مشکلی با هم نداشتیم، زندگی میکنیم. ولی با این که بازم چیز من چند بار چیز کردم برای مقاومت، ولی بازم اینقدر دلیل و اینقدر مدرک و اینقدر از قرآن گفت و حدیث، اول گفت برای همکاری میکنه، ما گفتم فکر نکنه همکاری داشته باشه، من 1 سال خورده اینجا بچه ها اومدن، من اینجا هستم، من خونه، اگه این همکاری میکنه حداقل اطلاع میدن منو میگرفتن، منم برام با شما همراه هستم، دولت منو میگیره، خونه من اینجاست، من شما همش تو کوه هستی، من خونم تو شهره، من تو کوه نمیرفتم، بچه‌ها اینجا اطلاع، من تو کوه نمیرفتم، تو شهر بودم همش، بخاطر اینکه روز بچه‌ها اونجا تنها بودم، بچه‌ها روز مدرسه میرفتم، من خودم تو شهر بودم. اور گفتم فکر نکنم شما میگی همکاری کرد، میگم نه من اطلاع دارم، تون ساده است نمیدونی فلان. بعد این صحبت ها، بعد من که مقاومت کردم، بعد دوباره این گفت که اهل تشیع است، اهل تشیع هم که باز اهل تشیع حکم میشن کشتن. بازم یک مدتی ما چیز میکردیم، کلنجار میرفتیم با درگیری با اون صحبت. باز بار سوم این صحبت کرد که اگر درست حکم الان این سومی که سومی بود که حکم خدا، حکم خدا الان ما موندیم.
از اهداف وزارت اطلاعات جلوگیری از نفوذ و گسترش این قبیل تفکرات خشونت‌آمیز در کشور است. چشم‌های بیدار سربازان گمنام امام زمان عجل الله مراقب تحرکات آمران، عاملان و پیروان این تفکر در کشور می باشد. بی تردید یکی از مأموریت‌های پیچیده و سخت سرویس اطلاعاتی ایران شناسایی تروریست‌های تکفیری است که برای عملیات به خاک ایران وارد می‌شوند و در آن طرف مرزها از امکانات اطلاعاتی و لوجستیکی رژیم صهیونیستی بهره می‌برند.
این را گفته بودند هر نوع کمکی را ما می‌کنیم و ساز دولت ما به این نتیجه رسیده که ما هیچ راهی، هیچ گزینه‌ای در مقابل ایران نداریم غیر از این که باید در مقابل ایران بایستیم. و البته گفته بود که این که ما، این حرف این شخصی از یکی از مسئولین بلندپایه سیای بود که ما حمله نظامی به ایران بکنیم، این خیلی مشکله، ولی ما برنامه داریم که تمام سازمان هایی که مخالف نظام هستن، تمام این سازمان ها را کمک بکنیم. البته اون سازمان هایی که پتانسیل و قدرت جنگ را دارند، نه هر سازمانی. و اونا گفته بودن که ما به این نتیجه رسیدیم که گروه شما، سازمان شما این قدرت را داره که بالاخره بتونه سیستم را، نظام را در منطقه به چالش بکشه و مشکلاتی برایش ایجاد بکنه.
تکفیری ها در غرب ایران هم توسط فرصت طلبان غربی سازماندهی شدند تا در درجه اول از علمای اهل تسنن کردستان ایران موسوم به ماموستا انتقام بگیرند و ثانیاً حراس سازمان یافته ای را در منطقه رواج دهند. 22 شهریور 1388، تنها ساعتی پس از اذان مغرب، ماموستا برهان عالی هدف ترور یکی از گروه‌های تکفیری نوپا در شهر سنندج قرار گرفت.
کنم ساعت 11 بود،
نماز تراویح ما تمام کردیم، بعد رفتیم خونه.
زنگ میزنن که ما مستای سوال شرعی داریم. عاملین ترور ایشون رو مشغول میکنه به یه سوالی و فرد دوم با شلیک دو سه گلوله
مردوش جمع شدن و داد و بیداد و
بس بگیر خمات تانه
رفتیم جای دریدیم نخید در باز کردن تو راه روی خونه شون
از خانه خادم مسجد زنگ زدن گفتن جناب حاجی موسا شهید شدن
موقعی که من اومدم دیگه جنازه رو توی آمبولانس آوردن برای پزشکی قانونی
تروری دیگر در شامگاه پنجشنبه 26 شهریور مقابل مسجد سید قطب سنندج روی داد. ضاربین ماموستا شیخ محمد شیخ الاسلام را هدف قرار داده و به شهادت رساندند. ماموستا شیخ الاسلام روحانی کهنسال و پرنفوذی بود که از مدافعین سرسخت اتحاد مذاهب به شمار می رفت. فردی مورد احترام و علاقه مردم بود که در کارگشایی و رفع مشکلات مردم شهر شهره بود. بی تردید اوج جنایات تروریست های تکفیری را باید در دو سال گذشته در سوریه و عراق مشاهده کرد. کشتن، سوزاندن، غارت و تجاوز کردند و از همه بدتر همه این گناهان را به نام اسلام انجام دادند. جنایاتی که مانند آن را فقط در باریکه غزه در کشتار کودکان فلسطینی توسط رژیم اشغالگر قدس می توانید. تروریست های تکفیری نام خدا را برای جنایاتشان به کار میبرند تا بر آنچه انجام میدهند مشروعیت بخشند.
الله اکبر الله اکبر
مصادر هذه التصرفات في الجماعات التكفيريه بانها تكبر ثم تقتل او تكبر ثم تتصرف بما تشاء او تسرق او تنهب وتتسمى باسماء فيها كلمه يعني شوهوا كلمه الله اكبر شوه الكلمة أما حقيقة الله أكبر أعلى من كل شيء أكبر منهم جميعا ولكن لا أشك أبدا أن مصادر هذه التصرفات بالحقيقة واليقين وأرجو لكل مسلم بل لكل مثقف بل لكل متفتح واع أن يعرف تماما ويقرأ الحقائق هو البؤر والمنابع الوهابية الواضحة.
جالب این که فاشیست های جنگ طلب آمریکایی از این حرکت تکفیری ها استقبال می کنند. سناتور مکین در یک برنامه زنده تلویزیونی به دفاع از استفاده تروریست ها از شعار الله اکبر در هنگام انجام جنایت پرداخت.
الله اکبر! الله اکبر!
I have a problem helping those people out if they're screaming that after a hit.
Would you have a problem with American Christians saying thank God, thank God? That's what they're saying. Come on. Of course they are Muslims, but they are moderates, and I guarantee you that they are moderates. I know them and I've been with them. For someone to say Allah Akbar is about as offensive as someone saying thank God.
امروز شما می‌بینید تکفیر یک عاملی برای دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی است نه فقط شیعه اهل سنت را هم تکفیر میکنن اهل سنت را هم مسجدشون رو نمازشون رو منفجر میکنن به نفع رژیم صهیونیستی برای اینکه مردم رو مسلمان ها رو به هم مشغول کنن غافل بشن از قضیه مسئله مهم فلسطین ما در درون خودمون قوی هستیم ما توانایی های زیادی داریم ما می توانیم هر گونه دشمنی رو به چالش بکشیم ما می توانیم از خودمون دفاع کنیم، قدرت خودمون رو دست کم نگیریم. قدرت اسلام، قدرت قرآن، قدرت ایمان، قدرت امت اسلامی قدرت بزرگی است. این قدرت رو دست کم نباید گرفت. این قدرت می تواند رفع ظلم بکند. ما قصد سیطره بر دنیا نداریم، ما قصد رد ظلم نظام‌های مستکبر که زور میگن به ملت‌های مسلمان، قصد رفع این ظلم رو داریم و میتوانیم این کار رو بکنیم.
وزارت اطلاعات در راستای صیانت و حفاظت از مردم ایران و دستاوردهای جمهوری اسلامی و بنا به وظیفه ذاتی خود در امر مبارزه با تروریسم و خشونتگرایی، با توکل بر خداوند منان و با اعتماد به مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران، هرگز اجازه نخواهد داد تفکرات ضد دینی تکفیری ها در کشور ایران اقدام به عملیات و یا استخدام مزدور نماید.